اگه درخت خیزرانی رو ببرین، ریشه های تیز و قرصش به جا میمونه. برای همینه که وقتی دور تا دورتون درخت خیزرانه، باید مدام حواستون به پاهاتون باشه. تو راه برگشت به خونه، به خشخش برگ‌های خیزران زیر پام گوش میدم و به آدمایی فکر میکنم که زیرشون دفن کردم. جنازه ها به خیزران تبدیل میشن و رو به آسمون زبانه میکشن. اونهی که کوچیک‌تر بود یه بار پرسید پدر و مادر تنیم کجا زندگی میکنن؟ هنوز زندن؟ گفتم مردن، تو را از یتیم خونه آوردن. اونهی دلش نمیخواست حرفمو باور کنه. انگار تو اینترنت دنبال اطلاعات چرخی زده و قبل اینکه خودشو توی اتاقش حبس کنه و چندین روزو به گریه و زاری بگذرونه، حتی جای ساختمان دولتی مربوطه رو هم پیدا کرده بود. بعد سرآخر حرفمو قبول کرد. پدر و مادرمو میشناختی؟ همدیگر رو قبل‌ترش دیده بودیم ولی صمیمی نبودیم. چه جور آدمایی بودن؟ آدمای خوبی بودن؟ فوق‌العاده بودن. تا لحظه آخر همه فکر و ذکرشون تو بودی. کمی پنیر سویا سرخ میکنم. من صبح و ظهر و شب پنیر سویا میخورم. یه نم روغن میریزم کف مایتابه و پنیر سویا رو اضافه میکنم. یه ورش که سرخ شد برش میگردونم. کمی کیمچی هم میذارم تنگش، بعد غذام آماده است. مهم نیست اوضاع آلزایمرم چقدر بیخ پیدا کنه، فقط امیدوارم تنهایی از پس اینقدر کار بر بیام. یه برنج و پنیر ساده. تصادف مختصری کردم. توی یه سراحی اتفاق افتاد. اون جیپ بی همه چیز درست روبرون بود. این روزا ضعف بینایی جزی از زندگیم شده، احتمالاً به خاطر آلزایمره. ماشین این یارو رو توی ترافیک ندیدم و قبل از اینکه اصلا بفهمم چی شد صاف زدم بهش. از اون جیپا بود که سفارشی مخصوص شکار می سازن. انگار اون نورافکنای سقف بحثش نباشه، طرف برداشته بود 3 چراغ مهشکن دیگم رو سپرش گذاشته بود. همچین ماشینایی رو دستکاری میکنن تا بشه صندوقشون هم با آب شست. 2 باتری یدک هم اضافه کرده بود. فصل شکار که شروع میشه، آدمای مثل اون گله هجوم میبرن کوهای پشت روستا. از ماشین پیاده شدم و راه افتادم سمت جیپ. راننده از جاش جم نخورد. شیشه رو کشیده بود بالا، برای همین تق تق کوبیدم به شیشه، گفتم منو نگاه، بیا مرد و مردونه حرف بزنیم. سرشو تکون داد و ادایی در آورد که انگار میگفت برو پی کارت. عجیب بود، یعنی نمیخواست لااقل نگاهی به سپر عقبش بندازه. ولکن قضیه نشدم، بالاخره از جیپ اومد پایین. مرد کوتاه قامت قوی هیکل، 30 ساله، نگاهی سرسره به سپر انداخت و گفت چیزیش نیست. چیزیش بود، سپر غور شده بود. گفت فکرشم نکنید آقا، تو رفتگی مال قبله، واقعا چیزی نشده. گفتم حالا بیا محض احتیاط شماره رد و بدل کنیم که بعدم مشکلی پیش نیاد. شمارم رو دادم اما قبول نکرد. لازم نیست. صداش ضعیف و بی احساس بود. گفتم توی همین محل میشینی؟ یارو چیزی نگفت اما برای اولین بار صاف توی چشام نگاه کرد. چشاش شبیه چشای مار بود، سرد و بی‌رحم. درست فکر کرده بودم، همون لحظه بود که همدیگر رو به جا آوردیم. اسم و شمارش رو تمیز و مرتب روی تکه کاغذ نوشت. دستخطش مثل بچه ها بود. اسمش پاک جوتائه بود. برگشتم سر وقت سپر عقب جیپ و فرو رفتگی رو یه بار دیگه بررسی کردم. همون وقت بود که چشم بهش افتاد. از صندوق عقب داشت خون چکه می کرد. متوجه سنگینی نگاهش شدم. نگاهی که وقتی داشتم به چک خون گوش می دادم زل زده بود بهم. اگه از جیپ مخصوص شکار خون به چکه، مردم ترجیح می دن خیال کنن که بار ماشین چیزی مثل گوزن ماده است. اما فکر من کم کم رفت سمت این که جنازه اون توه. همچین فکری معقول تر بود. باز یادم نمیاد کی بود، نویسنده‌ای اسپانیایی بود یا آرژانتینی، دیگه چیزای مثل اسم نویسنده ها یادم نمیاد. به هر حال توی رمانی پیرمردی لب رودخونه را میره و دست آخر میشینه روی نیمکت به حرف زدن با جوونی که تازه همون موقع با اون آشنا شده. بعدتر دوزارش میفته چه اتفاقی افتاده. جوونی که کنار رودخونه دیده بود در واقع خودش بود. یعنی اگه منم بخت دیدن خود جوون ترم و داشتم به جا می آوردمش؟ مادر اونهی آخرین ارتکابم بود. داشتم از خاک کردنش بر می گشتم که ماشینم به درختی کوبیده شد و چپ کردم. پلیس گفت سرعتم بالا بوده و سر پیچ مهار ماشین از دستم در رفته. مجبور شدم دوبار مغزم رو عمل کنم. دراز به دراز روی تخت بیمارستان احساس آرامش تمام و کمالی داشتم. خودم نبودم. اولش خیال کردم به خاطر قرصایی که بهم میدن. قبلا اگه کسی صداشو بالا میبرد بی اختیار کلافه میشدم. صداها کم و بیش برام تحمل ناپذیر بودن. صدای سفارش غذا دادن آدما، صدای خنده بچه ها، صدای وراجی زنا، از همش متنفر بودم. اما حالا این آرامش ناگهانی. همیشه فکر میکردم ذهن همیشه آشفتم طبیعی عمل میکنه. نمیکرد. مثل کسی که ناگهان کر شده باشه مجبور بودم به این سکون و آرامش ناگهانی عادت کنم. اتفاقی توی مغزم افتاده بود. حالا چه در اثر تصادف چه به دست جراحی که مغزم رو باز کرده بود. کلمه ها آهسته آهسته از یادم میرن. سرم داره شبیه خیار دریایی میشه. حفره‌ای داره دهن باز میکنه. لزجه و همه چیز توش سر میخوره. صبح روزنامه ها رو از اول تا آخر میخونم. خوندنم که تمام میشه حس میکنم بیشتر از اون که به یاد سپرده باشم از یاد بردم. با این حال به خوندن ادامه میدم. هر بار جمله‌ای میخونم حس میکنم دارم به زور دستگاهی رو سرهم میکنم که چند تایی از قطعات اصلیش گم شده. مدت‌ها چشمم دنبال مادر اونهی بود. معاون اداری مرکز اجتماعات محله بود. ساقای قشنگی داشت. شاید به خاطر شعرا و نوشتن بود، اما حس میکردم دارم رقیق القلب میشم. انگار همه این فکرا داشت انگیزم رو از بین میبرد. از طرفی هم دلم نمیخواست رقیق القلب بشم و احساساتی رو سرکوب کنم که درونم میجوشید. انگار داشتن هولم میدادن توی غار عمیق و تاریک. فقط لازم بود بدونم هنوز همونیم که قبلا میشناختم. چشمامو که باز کردم مادر اونهی رو دیدم که درست مقابلم ایستاده. برخوردای تصادفی اغلب سرآغاز بدبختیه.
همین شد که کشتمش. ولی کار راحتی نبود. حالی هم نداد. قتلی بی سر سوزن لذتی. شاید اون تغییری که داشت درونم اتفاق می افتاد از همون موقع شروع شده بود. دومین عمل مغز صرفاً برگشت ناپذیرش کرد.
توی روزنامه امروز صبح درباره قتل زنجیره‌ای دیگه‌ای خوندم که مردم محل رو توی بهت فرو برده بود. داشتن میگفتن قتل کی اتفاق افتاده؟ یه چیزی سر جاش نبود. برای همین رفتم سر وقت یادداشتام و متوجه شدم اطلاعات سه قتل آخری رو سرسری نوشته بودم. تازگی یا حافظم از حد معمول هم آشفته تر شده.
هرچی رو ننویسم مثل دونه های شن از لای دستام سر میخوره و از بین میره.
جزئیات قتل چهارم توی دفتر یاد داشتم نوشتم. جنازه دختر دانشجوی 25 ساله‌ای رو توی جاده فرعی پیدا کرده بودن. دست و پاهاش از رد تناب کبود شده بود و لباسم به تن نداشت. درست مثل بقیه اونو دزدیده و کتک زده و کنار جاده رها کرده بودن تا بمیره.
اون پاک جوتای نفهم بهم زنگ نزده. اما چند بار این دوروبر دیدمش، بیشتر از اون که بشه گفت اتفاقی. ولابد دفعاتی هم بوده که دیدمش اما به جاش نیاوردم. مثل گرگ اطراف خونم پرسه میزنه و تک تک حرکاتم رو زیر نظر داره. من تا اگه برای حرف زدن نزدیکش بشم سری غیبش میزنه. یعنی در کمین اونهیه؟ من بیشتر از این که بکشم به اونا عمر دوباره دادم. پدرم قدیم همیشه میگفت مگه چند نفر توی این دنیا هست که به هر چی میخواد رسیده باشه. با حرفش موافقم. به گمونم امروز صبح اونهی رو نشناختم. ولی الان میشناسمش. خیالم راحت شد. دکتر میگه به زودی اونهی هم از حافظم پاک میشه. میگه تنها چیزی که یادت میمونه اینه که بچگیش چه شکلی بوده. آدم نمیتونه از کسی که نمیشناسه محافظت کنه. برای همین عکس اون هیرو توی آویزی گذاشتم و انداختم گردنم. دکتر یک کلام گفت هر چقدرم تلاش کنی بازم فایده نداره. خاطرات تازه تر زودتر از بین میرن. مادر اونهی گریه کنان التماس میکرد خواهش میکنم لااقل به دخترم رحم کن. گفتم باشه، اصلا نگرانش نباش. من تا همین حالا به قولم وفادار موندم. از آدمایی که وعده های تو خالی میدن متنفرم. برای همین کلی زحمت کشیدم که از اونجور آدما نباشم. اما الان کار سخت شده. دارم اینا رو مینویسم که یادم نره. من نمیتونم اونهی رو به حال خودش بذارم تا بمیره. معلم مرکز اجتماعات محل شعری از میدانگ درس میداد. اسم شعر عروس بود. ماجراش این بود که دومادی شب عروسیش داشته میرفته دستشویی که لباسش گیر میکنه به چفت در. فکر میکنه تازه عروسش از اون گرم مزاجاست و خفتش کرده. آقا فرار میکنه. حدود 40 سال بعد اتفاقی از همونجا میگذره و میبینه عروسش هنوز همونجا منتظرشه. همچین که به اون دست میزنه زن به کپه‌ای از خاکستر بدل میشه. معلم و دانشجوها یه بند بهبه و چهچه کردن که چه شعر قشنگی. به نظر من که شعر درباره دومادی بود که میزنه عروسش رو همون شب عروسی میکشه و بعد جیم میزنه. یه مرد جوون و یه زن جوون و یه جنازه. آخه چه برداشت دیگه میشه از اون کرد؟ اسم من کیم بیونگ سوه. امسال 70 ساله شدم. من از مرگ نمی ترسم و جلوی فراموشیم هم نمی تونم بگیرم. اگه همه چیزو فراموش کنم دیگه آدمی که حالا هستم نخواهم بود. اگه الان یادم نیاد کی هستم، زد و آخرتی هم در کار بود، اون وقت چطور می تونم باز خودم باشم؟ برای همین خیلی مهم نیست. این روزا فقط یه دغدغه دارم و بس. اینکه قبل از دست دادن کامل حافظم اون هیرو از کشته شدن نجات بدم. کارما و پراتیای این زندگی. خونه من پای کوه و پشت به جاده اصلیه. برای همین کوهنوردایی که از کنارش میگذرن راحت به اون دید دارن. احتمال میدم اونایی که پایین میان بیشتر از کساین که بالا میرن و چشمشون به خونه میفته. بر پیشونی کوه معبد بزرگیه و بعضیا خیال میکنن خونه من صومعه یا اقامتگاه زائرای معبده. 100 متر پایینتر جاده یه اقامتگاه فصلیه. زوجی مبتلا به زوال عقل ساکنش بودن. همسایه ها اسمشو گذاشته بودن خانه درخت هلو. اولش فقط شوهر زوال عقل داشت، اما طولی نکشید که همین تشخیص رو برای زنش هم دادن. نمیدونم بقیه چی فکر میکردن، اما خودشون دوتا هیچ مشکلی نداشتن. هر بار توی خیابون بهشون برمیخوردم کف دستاشون رو از سر احترام به هم میچسبوندن و احوال پرسی میکردن. اون وقتا برام سوال میشد الان اینا به خیالشون من کی هستم. اولش خیال میکردن توی دهه 90 زندگی میکنن، اما سالهای آخر به دهه 70 سفر کرده بودن. یعنی به زمانه‌ای برگشته بودن که یک کلمه نابجا میتونست آدمو بندازه گوشه هلفدونی. دوره اقدامات ضربتی و به اصطلاح قانون امنیت ماکولی. برای همین تا به غریبه‌ای برمیخوردن محتاط و مواظب میشدن. حالا از نظر اونا همه ساکنای روستا غریبه بودن و براشون عجیب شده بود که این آدمای ناآشنا مدام دور و برشون در رفت و آمدن. و آخر سر کار به جای رسید که اون دوتا هم دیگر رو به جا نمی آوردن. همین وقتا بود که سر و کله پسرشون پیدا شد تا این پیر مرد و پیر زن رو به خونه سالمندان ببره. یه روز اتفاقی داشتم از جلوی خونهشون رد می شدم و چشمم به اون دوتا افتاد که جلوی پسرشون زانو زده بودن و التماسش میکردن که بهشون رحم کنه. خواهش میکنیم ما رو نکش. ما کمونیست نیستیم. قسم میخوریم. به نظر میرسید پسرشون رو که کت و شلوار به تن داشت با مأمور سازمان اطلاعات ملی اشتباه گرفته بودن. اون زوج که همدیگر رو همدیگه نمیشناختن جلوی پسرشون متحد شده بودن. پسر بین خشم و عشق تو نوسان بود تا بالاخره همسایه ها وارد معرکه شدن و زوج پیر رو به زور سوار ماشینی کردن تا اونا رو با خودش ببره. این میتونست آینده من باشه.